بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این مرجعه چهارم خب حمدالله بحثش تمام شد و در میان این مرجعاتی که تا حالا بحث کردیم، چهار مرجعی که بحث شد، یکی این بود که ما لیس له بدل ترجیح داره بر ما له بدل، دوم در مقدور به قدرت عقلیه ترجیح دارد بر مقدور به قدرت شرعیه، سوم مسئله اهم و مهم، و چهارم هم این اسبق و امتصالاً. خب ملاحظه فرمودید که فقط همان اهم و مهم برای ما قابل قبوله و در باب تضاهم برای ترجیح به نظر ما ملاکی غیر از اهم و مهم نداریم. حالا قبل از این که وارد بحث بعدی بشیم که مرجعات باب تضاهم تعارضه که بحث مهمی هم هست، مرحوم آلخویی یک فرعی رو در ذیل همین مرجح چهارم ذکر کردن که قبلا نظیر این فرد رو ما در بعضی از مرجحات به یک مناسبت دیگری ذکر کردیم. حالا از باب این که کاربردی بودن این مرجح هم روشن بشه، این فرد رو عنوان میکنیم. می‌فرماید مرحوم سید در بحث مکان مصلی که در جلد دوم غرفه محشای جامعه مدرسین صفحه 383، اونجا این فرق رو مطرح کرده که نودار الامر بین مکانین فی عهده ما قادرون علی قیام لیکن لا یقدر علی رکوع و سجود الا مؤمنا یا مؤمنا. اگر دوران آن بین این باشه که در یه مکانی نماز بخونه که فقط میتونه بیسته، فرض کنه را یه سلول انفرادیست اما قدرت بر رکوع و سجود نداره مگر با اشاره، یا برود در یه مکان دیگه که فقط میتواند بنشیند، سقفش انقدر پایینه قدرت ایستادن نداره، نشسته نماز رو بخونه اما رکوع و سجود رو انجام بده. عرض میکنم که ایشون میفرماید که سید در غربه فرموده فالمکلفو مخیرون بین المکانین ازالم یتمکن من الاحتیاط. حالا در متن غربه این فالعهوتو الجمع به تکرار صلاه، در هر دو جا باید نماز رو بخونه، و فزیق حالا اگر زیق وقت شد نمیتونه دوتا نماز بخونه، لا یبعد التخییر، در ضیق وقت قائل به تخییره. خب بعد میفرماید سید همین فرق رو در بحث قیام هم مطرح کرده و اونجا هم همین نظریه رو ذکر کرده. در بحث قیام باز در همین جلد دوم محشا صفحه 484 مسئله 17، نودار امره بین الصلاة قائما مؤمنا او جالسا مع الرکوع و السجود فالعهوت تهرار الصلاة و فی الزیغ یتخیر بین الامرین. خب حالا این تناسب با منحرفش همینه که در یک امتصال این قدرت بر قیام دارد اما قدرت بر رکوع و سجود نداره. الان یا باید قدرت خودش رو صرف بکند برای عمل متقدم که قیامه، یا این قدرت رو نگه داره برای رکوع و سجود. بعد آقای خویی می‌فرمایند که مرحوم نایینی با اینکه این دوتا مسئله یک مسئله است و یک فرعه، اما دوتا نظر داره ایشون. می‌فرماید در یک جا نایینی می‌گوید یجب و تقدیم القیام، در یک جا می‌گه یجب و تقدیم الرکوع و سجود. حالا ببینید من حاشیه نایینی رو عرض کنم، در همین عروه محشا در اون مسئله قبلی که ذکر کردیم نایینی میگن لا یبعد تعین ثانی. تعین ثانی یعنی باید قدرت خودش رو حفظ کنه برای رکوع و سجود نماز رو نشسته بخونه. اما در این مسئله 17 نایینی الاهبتو ان یختار الاول، در حاشیه الاهبتو ان یختار الاول، اول چیه؟ این است که نماز ایستاده بخونه ولو دیگه قدرت بر رکوع و سجود عرض میکنم که نداشته باشه. خب حالا ببینیم غیر از این دو تا فرق بخوام عرض بکنم ببینید چقدر این حالا این مسئله رو الان اشاره خواهیم کرده و چه فتوا در جلد دوم عروه مسئله صفحه 485 همین در بحث قیام مسئله 20 اینا رو اشتباه نکنید، اون مسئله قبلی در بحث قیام مسئله چند بود؟ 17 بود. در مسئله 20 می‌فرماید ازا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع، اگر قدرت بر قیام در بعضی از رکعات داره، مثلا در نماز دو رکعتی میگه یا رکعت اول من میتونم بیستم رکعت دوم نشسته بخوانم، یا بالعکس، یا در نماز سه رکعتی میگه یا رکعت اول رو ایستاده بخونم اون دو رکعت رو نشسته، یا بالعکس. سید میفرماید وجب ان یقوم الی ان یتجدد العکس، این باید به وظیفش عمل کنه ایستاده نماز بخونه تا زمانی که عجز عارض بشود. و کذا اذا تمکن منه، یعنی من القیام فی بعض رکعات فی تمامها، میگه یا اول رکعت بیستن تا ایاک نعبد و ایاک نستعین بقیه رو نشسته، یا بالعکس، میفرماید باید قائما شروع کنه. بعد یک استدراکی داره سید، نه لو علم من حاله انه لو قام اول الصلاه لم يدرك من الصلاة قائما الا ركعة او بعضها. اگر بگه که من اگر اول نماز بخوام بیستم یه رکعت یا بعضی از رکعت رو، اما اذا جلس اولا، اما اگر رکعت اول رو بنشینم یقدر علی الرکعتین قائما، رکعت دوم و سوم را ایستاده میخوانم، یا مثلا در نماز چهار رکعتی رکعت دوم و سوم و چهارم رو میتونه ایستاده بخونه. سید فر لا یبعد وجوب و تقدیم جلوس، اینجا باید رکعت اول رو بنشینه دوم و سوم و چهارم رو مثلا در نماز چهار رکعتی ایستاده بخوانه. پس ببینید تو این مسئله 20 میگوید اگر فرقی نباشه، مثلا میگیم یا رکعت اول یا رکعت دوم در نماز دو رکعتی باید قائما شروع کند الا انجدد العکس، اما اگر دوران هم بین این بود یا رکعت اول ایستاده دو رکعت بعد یا سه رکعت بعد نشسته یا رکعت اول نشسته بقیه ایستاده، سید اینجا فتواش این است که دیگه اون اسباب و امتثال لازم نیست، باید لا یبعد، فتوا میده به وجوب جلوس. اون وقت اینجا حواشی رو من عرض بکنم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید لا یبعد تقدیم القیام و کذا فی الفرع الآتی، عرض میکنم که میفرماید قیام مقدمه، در فرع بعدش هم نظرشون هم نظر شریفشون همینه، لکن لا یترک الاحتیاط. مرحوم آقای خویی قدس سره در اینجا باز در این فتوای سید حاشیه دارن، میفرماین که وحبن هو بعید، این که سید میفرماید لا یبعد، عرض میکنم که تقدیم جلوس بل هو بعید و ظاهر وجوب و تقدیم القیام فیه و فلفرد الاخی. این رو دقت کنید، بخواییم ببینیم نظیر اشکالی که آقای خویی به استادشون دارن که استاد ما مرحوم نارینی در یک مسئله در دو جا در غربه دو تا نظر داده، من به نظرم خود ایشون هم گرفتار همین مسئله شده. خب باز مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو صاحب این مدرسه، مرحوم آقای بروجردانی رضوان الله تعالی علیه، اینا میگن لا یبعد که بگیم قیام مقدمه، در همین دوران ام بین این که رکعت اولا ایستاده بخواند در نمازش مثلا چهار رکعت سه رکعت بعد نشسته یا رکعت اولا رو بنشیند سه رکعت بعد ایستاده، اکثر فقها امام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردانی اینها مخالفت کردن، میگن نه همون رکعت اول رو بیسته، برخلاف مرحوم سید. خب باز عرض میکنم که نظیر داره این، عرض میشود که این فروعی که اینجا گفتیم باز نظیر این فروع هم هست متعدده. خب حالا این مطلبی که ما حالا عرض میکنم اولا من یه اشاره کنم از این فروعی که الان اشاره کردیم در سال گذشته آقایی که تشریف داشتن یادشون هست کنون فرع رو مطرح کردیم، همین مسئله احسن تو این مسئله 20 رو ما سال گذشته ها رو خواستید مراجعه کنید، درس 62 تا 65 چهار درس رو راجب این مفصل بحث کردیم. حالا ببینید خواستم باز یک اشاره کنم و این دو تا فرقی که حالا مرحوم آقای خویی اینجا در زید این مرجعه آوردن بیان ایشون رو هم ببینیم چیه. اونجا ما در نظیر این موارد که میگیم آقا دوران هم بین قیام در رکعت اولا یا ثانیه در رکعت اولا یا در بقیه نماز هست یا دوران هم بین قیام یا بین رکوع و سجود یا بیست رکوع و سجود رو اشاره کنند یا بنشیند رکوع و سجود رو انجام بده، اونجا عرض کردیم که پنج مبنا یعنی پنج راه برای استنباط در کلمات آرون مطرح میشه. یک راه این است که بیایم اینجا رو از باب تزاحم بدونیم. خب از باب تزاحم که بدونیم، قبلا میگفتیم که آقا قیام بدن داره، بدن شیه جلوسه. خب این قیام که بدن داره قیام رو انجام میده، اما مثلا ما لیس له بدن یعنی اون رو باید بنشینه، بقیه رو باید انجام بده ایستاده. یا گاهی اوقات در بعضی از موارد از راه اهم و مهم مطرح میشد، اما در این بحث که اونجا در اون سال گذشته ما فقط یه اشاره میکردیم و میگفتیم در جای خودش میرسیم. الان میگیم خب اگر گفتیم اینها با هم تضاهم میکنن، بگیم قاعده این است که اسبق و امتصالن مقدمه، اسبق مقدمه، رکعت اول میتونه بیسته بیسته، وقتی عجز آمد یه فرقی نمی کنه یه رکعت دیگه باشه، دو رکعت باشه، سه رکعت باشه. بگیم اسبق و امتصالن رو باید مقدم بکنه. خب این یه مبنا که رو تضاهم باز خودش احتمالات مختلفه. یه مبنا از راه دوران بین تعیین و تخییره که ما نمیدونیم اینجا قیام در رکعت اول معینا بر ما لازمه یا ما مخیریم بین او و بین سایر رکعات. باید ببینیم که مبنامون در دوران بین تعیین و تخییر چیه. راه سوم این که شک میکنیم که آیا قیام در رکعت اولا خصوصیت داره، اصل براءت عن الخصوصیت. راه چهارم که تو کلمات بعضی از آقایون بود، همونجا اشاره کردیم کجا هست، اومدن گفتن تعارض به وجود میاد. خود مرحوم آقای خویی هم در اینجا حالا عرض میکنیم مسئله تعارض رو مطرح کرده. و راه پنجم رو قاعده میسوره، اونم روی تفسیری که مرحوم آقای حکیم در قاعده میسور در اونجا ذکر کرده. این پنج تا بیان اجتهادی و استنباطی برای رسیدن به فتوا در این فروع مشابه یکدیگره. حالا کلام آقای خویی رو اینجا دقت کنید، ببینید چی می‌فرمان. حالا بلو یه حاشیه‌ای هم در یکی از اون مسائلی که خوندیم دارن. اول این کلام مصباح الاصولشون رو عرض میکنیم، بعد اون حاشیه رو اشاره میکنیم. گفتم اونجا مطرح شده، چرا؟ در اون تضاهم شد دیگه، چون در تضاهم یکی از راه‌های ترجیح هم مهمه. خب حالا اجرای این از اون متضاهمین هستن یا نیستن؟ حالا عرض میکنیم. آن خویی در جلد سوم مصباح صفحه 363 می فرمان تحقیق این است که امثال این فروع که دو طرف قضیه واجب اصلی نیست و واجب ضمنیه، دو طرف یک یا این جزء رو انجام بدیم یا اون جزء رو، یا این شرط رو انجام بدیم یا اون شرط رو، ایشون میگن موضوعاً از باب تضاهم خارجه. یعنی یک ضابطه ای که مرحوم آقای خویی به ما ارائه میدن این است که تضاهم بین دو تا واجب اصلیه، اما اون شیئی که وجوبش وجوب ضمنیه، خودش وجوب مستقل نداره، یک وجوب ضمنی داره. نماز که واجب شده در ضمن نماز قیام واجب شده، در ضمن نماز رکوع و سجود واجب شده. می‌فرماید بین اجزای ضمنیه و واجبات ضمنیه تضاهم نیست و در نتیجه نباید در سراغ موجهات باب تضاهم. حالا بگیم دلیلتون چیه؟ می‌فرماید والوجه فی ذلک ان الواجب هو المرکب من جمیع الاجزاء الشرائع و بعد تعذر جزء او شرطن یسقط الوجوب رأساً. خب این یه استدلال به حسب ظاهر استدلال خوبی هم هست. شارع میگه من مطلوبم این مرکبه، این نماز که مرکب است از این اجزا و این شرائط. خب حالا شما یک جزء رو قدرت ندارید انجام بدید یا یک شرط را قدرت ندارید انجام بدید، قاعده چی میگه؟ قاعده میگه اذا انتفى الجزء انتفى الكل. وقتی شما یک جزء رو نمیتونید انجام بدید، اون امر به کل یعنی امر به مرکب ثابت میشه. اذا انتفى الجزء، این قاعده تک نمیاد که مسلم چی؟ حالا ببینید الان ما عرض میکنم نمیم در خصوص نماز هم بخواییم بگیم، حالا از بعد نمونه هم شد خود ایشونم اشاره بکنه. مثلا ببینید همین نمونه، لو اضطر الصائم الی الافطار فی بعض آنات الیوم، اگر یه روزداری میگه من میرم توی بیابون کشاورزی میکنم، سر ساعت 12 به اندازه یه مقداری آب باید بخورم که جانم نجات پیدا بکنه، ایشون میفهمد لم یلتزم احد من الفقها به وجوب الامساک فی الباقی من آنات هذا الیوم. خب درست هم هست، برای اینکه صوم یه مرکبیه، شارع میگه امساکه از طلوع فجر تا غروب شمس برای من مطلوبیت داره و یک امر واحده، یه این امساک برای من مطلوبیت داره. حالا اگه شما در یک ثانیه به خاطر برای استراحت امساک رو از دست دادید، یه مطلوب شارع از بین میره دیگه، به عنوان صوم لازم نیست امساک کرد. بله حرمت ماه رمضان نمیدونم عناوین دیگه ممکنه اونا در میدان بیاد، اما لزومی نداره بقیهش امساک بکنه. کسی او برای احترام ماه رمضانه، حالا این بیان ایشونه باید کتاب و صوم رو دید مثلا. ولی قاعدم همینه، قاعدم همینه که وقتی صوم لذا حالا نمیخوام دیگه وارده به این بحثا بشه، هم کلام یه جوران کلام نشه. این جاهایی که روزش مثلا 21 ساعت هست، خب اینا بعد از آقایون میگن این روزه بگیرد تا حرج برش محقق بشه، حرج که آمد روزش افطار کنه. ولی اینجا باز دو گروه هست، باز بعضی ها میگن تا مغرب نمازه باید امساک کنه، بعضی ها میگن لازم نیست امساک کنه. از آقایون حالا ممکنه، ولی خب از فقهای قبل کسی ملتزم نشده به این معنا. روزه یک مطلوبیه، وقتی این مطلوب مرکب از بین رفت فایده نداره، این بقیهش به عنوان صوم معنا نداره. خب این حالا دلیلشون، پس دلیلشون این است که آقا وقتی این قیام برای شما متعذره در نماز یا در روزه امساک این جور متعذره، اون امر به کل منتفی میشه. امر به کل که منتفی شد ما دیگه امری نداریم در اینجا، بله، می فرماید در خصوص نماز رو قاعده این که لا تدرک و لا تسقط به حالین، نماز اصلا نباید ترک بشه. ایشون رواد بله در باب نماز را اگر یه جزئی، یه شرطی یا چند جزء برای انسان متعذر شد باید بقیت الاجزا رو بیاره. نقطا اذا تعذر بعض اجزاء الصلاة او بعض شروطها و کان المتعما را کلام آقای خویی داریم میخونیم تا بعد به نتیجه و تحقیق مطلب عرض کنم. و کان المتعذر متعینا کما اذا لم یتمکن من القیام، اینجا فلا یجب علیه الا الاتیان بالباقی، این باید فقط بقیه رو نماز بیاره، رو قیامون نمیتونه بیاره نیاره. این یکی. صورت دوم این است که این تعذر جز مردد باشه. اما اذا کانم بله یجب علیه الاتیان بالباقی بله، یا فلا یجب الا الاتیان، حالا هر دو درسته، یجب علیه الاتیان بالباقی در صورت قبلی. صورت دوم این است که اذا کان المتعذر مردد بین جزئین او شرطین، حالا یا قیام رکعت اولا یا رکعت ثانیه، یا قیام یا رکوع و سجود. باز اینجا میشه مسئله رو دو صورت میکنن، میگن اگر دوران امر بین مختلفین فنو باشه کل قیام و رکوع یک فرضه، فرض دوم دوران امر بین فردین من نوع واحده، فردین من نوع واحده من از نوع قیام، یا قیام رکعت اولا یا رکعت ثانیه، مختلفین فی النوع بگیم یا قیام یا رکوع. خب حالا فعلا در اونجا که مختلفین فی النوع، این شخص یا باید قیام رو انجام بده یا رکوع، قدرت بر یکی رو داره. می فرماید یکون و داخلن فی باب تعارض، اینجا داخل در باب تعارضه. از وجوب و کل الجزئین معلوم الانتفاع، اینکه هر دو جزء بخواد واجب باشه که مسلم معلوم الانتفاع، چون قدرت بر یکی داره، یا قیام یا رکوع. ولا ندری ان الواجب المجهول فی هذا الحال ایهما، الان نمیدیم شارع بر ما قیام واجب کرده یا رکوع. فاذا لابد من الرجوع الى الادله الداله على الاجزاء والشرائط، بعد بریم سراغ دلیل قیام و دلیل رکوع. اون وقت اینجا صوری داره. خوب آقایم دقت کنیم، بعدا حرف داریم اونجا. ایشون اول مسئله رو از تضاهم خارج کرد، میگه امر مرکب از بین میره، بعد مسئله در باب صلات استثناء کرد، در باب صلات هم خب یه امر مرکب الان باقی نیست، چون یه جزش که قدرت نداریم برش انجام بدیم، امر به بقیت الاجزاء. این امر به بقیت الاجزاء نسبت به قیام و رکوع به اینشون تعارض به وجود میاد بر حسب ادعایشون. بگیم چرا تعارضه؟ بگیم چون نمیدونیم کدوم مجهوله، یا قیام امر به قیام مجهوله یا امر به رکوع مجهوله. اون وقت اینجا چند صورت کردن، چهار پنج صورت مثلا رو مطرح میکنن. صورت اولا میگن اگر هر یکی از اینها لفظی باشه دیگری لفظی، مثلا دلیل قیام، دلیل وجوب قیام در نماز لفظی است، اما دلیل استقرار و اطمینان در نماز لفظیه. مثلا دوران هم بین قیام باشه بدون استقرار یا بنشیند نه الاستقرار. دلیل قیام لفظیه، دلیل استقرار در نماز لبیه. در تعارض بین یک دلیل لفظی و لبی، اینا رو بعدا پایین گفت، بحثم زیاد میاد. مشهور یه که دلیل لفظی مقدره، مشهور غریب به اتفاق. اگر دو تا دلیل با هم تعارض کردن، یکی لفظی دیگری لبی، لفظی مقدره. این یکی. و چون دلیل قیام لفظیه، روایات داریم بر وجوب قیام، پس در اینجا قیام مقدمه. صورت دوم این است که اگر هر دو لفظی باشه، خب اگر هر دو لفظی باشه، اگه یکی دلیلش عامه و دیگری مطلق، در دوران بین عام و مطلق عام مقدمه. چرا؟ چون عام به عنوان بیان برای مطلقه و یکی از مقدمات حکمت محققه. اگر هر دو لفظی باشن، یک پس می تا اینجا دو صورت رو گفتیم، یکی لبی و لفظی، یکی لفظی، لفظی مقدم. یکی اگر هر دو لفظی، یکی عام یکی مطلق، باز عام مقدم. دو، حالا سه صورت دیگر هم می‌خوایم بگیم، هر دو لبی یا هر دو لفظی و هر دو مطلق، یا هر دو لفظی و هر دو عام. این شد سه صورت دیگه. هر دو لبی، یک هر دو لفظی مطلق، دو هر دو لفظی عام، سه. ایشون در صورت اولا و دومی، اولی و دومی بیشارمان اینجا با هم تعارض میکنن. تعارضا، تساقطا، رجوع به اصل عملی باید بکنیم. اصل عملی اصالتو عدم اعتبار خصوصیت هادا و ذات میبا اونجا تساقط میکنه. مثلا فرض کنید اگر بودیم دلیل قیام و دلیل استقرار هر دو لبی هم تساقط میکنن، تعارض تساقط، میگه ما از شک میکنیم قیام قیام خصوصیت داره، از عدم خصوصیتشه. شک میکنیم استقرار خصوصیت داره، از عدمشه. نتیجه تحقیقه. حالا اگه صورت سوم بود، اگه هر دو عام بود، هر دو لفظی و عام، میفرمان داد رجوع مرجعات سندیه بشه. این در اون دهی که دوران بین المختلفین باشه. اما اگر دوران بین الفردین من نوع واحده، هر دو قیامه، قیام یا رکعت اولا یا رکعت ثانیه، به قول ایشون دیگه اینجا تعدد دلیل ما نداریم. اونجا هم گفتیم یه دلیل دلیل بر قیامه، یه دلیل دلیل بر استقراره. اما اینجا یک دلیله، یا قیام رکعت اولا یا رکعت ثانیه. میگن دیگه تعدد دلیل نداریم. وقتی تعدد دلیل نبود، تصور تعارض در اینجا نمیشه. باید چه کنیم؟ برن سراغ روایات، که ما در همون سال گذشته به روایات، که روایاتی که ایشون بهش اشاره کرده، ما روایات رو هم آوردیم. چون بحث خوبی بود، آوردن فرمودن ما روایات رو ذکر کردیم. مرحوم آقای داماد قدس سره ایشون هم روایاتی رو بهش تمسک کردن، ولی ما هیچ کدام یک از اون روایاتی که ایشون یا مرحوم آقای دامادش استدلال کردن نپذیرفتیم. حالا عرض میکنم، ببینید اون نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این است که در این فروع من تقاضا میکنم خوب دقت کنید و حتما هم نظر شریفتون رو در این چند فرقی که من اشاره کردم کنار و غروبه بنویسید. عرض میکنم که در این فروع یک بحث اصولیه، بحث اصولی است که آیا بین وجوب قیام در رکعت اولا و رکعت ثانیه تضاهم است؟ و اگر قضا اومد کدام یک از مرجعات مطرحه؟ تعارض است. دو، دوران بین تغییر و تخییر. سه، رجوع به اصابت البراهن خصوصیه. چهار، و قاعده میسور. پنج، از دید اصولی باید این بحث رو حلش کرد و بعدم بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات چی استفاده میشه. که عرض کردم ما دیگه حالا چون روایات اونجا ذکر کردیم از کلام مرحوم آلخونی و مناقشش هم ذکر کردیم دیگه بیان نمی کنیم، فقط روی این که از دید اصولی شما روی مسئله فکر کنید. بحث قاعده میسور منتفیه، بحث دوران بین تعیین و تأخیر هم منتفیه، فقط روی این که آیا اینجا تضاهم یا تعارض فکر بفرمایید و تأمل کنید.